بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین. روز تنفیذ و مراسم تنفیذ، آخرین برگ از کتاب قطور و پرمضمونی است که ملت عزیز ایران و دست اندرکاران به وسیله این انتخابات پرانگیزه تدوین کردند و در قفسه افتخارات کشور ایران اون رو ماندگار کردند. خدا رو شاکر هستیم که انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با وجود فضای اندوه عمومی ناشی از فقدان رئیس جمهور فقید شهیدمون مرحوم آقای رئیسی رضوان الله علیه، به بهترین وجهی به حمد الله انجام گرفت، با آرامش، با سلامت، با رقابت، با برخورد اخلاقی رقبا با رئیس جمهور منتخب و محترم بعد از انتخابات، که بسیار تحسین برانگیز بود این برخوردا. این آزمون مهمی برای کشور بود و حمدالله این آزمون با موفقیت انجام گرفت و نتیجه شیرین اون رو انشاءالله ملت عزیزمون خواهند چشید. لازم میدونم بنده نقش سرپرست محترم ریاست جمهوری جناب آقای مخبر رو و هیئت دولت رو در مدیریت امور کشور در این حدود دو ماه یادآوری کنم و از این آقایون تشکر کنم، نقش مهمی رو ایفا کردند و توانستند به فضل الهی کشور رو در وضعیت آرامش و با روحیه عمومی خوب مردم به انتخابات برسانند و انتخابات رو به بهترین وجهی به پایان ببرند. ما به حمد الله یک مردم سالاری آمیخته با رقابت و سلامت در کشورمون داریم. این مردم سالاری که امروز در کشور ما وجود داره، عزیزان من، ارزان و آسان به دست نیامده. این نتیجه قیام مردم در قبال یک وضع نابسامان و مصیبت باری است که در گذشته در این کشور وجود داشته. امام بزرگوار ما از روز اول پیروزی انقلاب با قاطعیت تمام یک امر بی سابقه در کشور رو تثبیت کردند و اون دخالت مردم، حضور مردم و تأثیر مردم در اداره کشور است. این کار بزرگ امام بزرگوار ما بود، یکی از مهمترین حوادث تاریخ زندگی کشور ماست. قبل از این که ملت ایران به رهبری امام بزرگوار به مردم سالاری دست پیدا بکنه، ما فقط تجربه مشروطیت رو داشتیم که این تجربه تجربه ناکامی بود. در مشروطیت مردم مجاهدت کردند، تلاش کردند، شهید دادند، مبارزات فراوانی انجام گرفت، لکن به دلیل اینکه یک رهبری قدرتمند و متنفذ و مردمی بر سر کار نبود، از همون اولین روزها تقریبا کشور دچار آشفتگی شد، بیگانه ها دخالت کردند، خودسرهای داخلی وارد میدان شدند. حدود 15 سال کشور در حال آشفتگی بود، بعد هم دیکتاتوری خشن رضا شاهی بر سر کار آمد. یعنی بین امضای حکم مشروطیت و روی کار آمدن یک دیکتاتور خشن بیرحم وابسته ای مثل رضا خان حدود 15 سال بیشتر فاصله نشد. همه زحمات ملت با روی کار آمدن رضای پهلوی برباد رفت. خصوصیت و شاخص مهم حکومت پهلوی اول که 4 سالش تقریبا به صورت نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح و اینها بود، بقیه‌اش هم به عنوان سلطنت بود، پادشاهی بود. خصوصیتش عبارت بود از یک طرف دیکتاتوری خشن و مظلوم کشی و فشار به ملت، و از یک طرف ذلت و اطاعت و انفعال در مقابل عوامل خارجی. رضا شاه رو انگلیس‌ها سر کار آوردن، هرچه اونا خواستن انجام گرفت در کشور، هم در باب سیاست، هم در باب فرهنگ، هم در باب نوع اداره کشور. همونی که اونها میخواستن اون اتفاق افتاد. منابع ملی به غارت رفت، قرارداد ظالمانه نفت که در شروط انتها بود 30 سال اضافه شد، با مردم سختگیری و سرکوب انجام گرفت، با دین و دینداری و روحانیت که عامل مهمی در حرکت مردم بود صریحا علنا مبارزه شد. بعد هم در اواخر دوره، وقتی که اونها احساس کردند که رضا شاه یک گرایشی به آلمان هیتلری پیدا کرده، با شروع جنگ جهانی دوم و حرکت‌های آلمان که نشون میاد داره پیش میره و اینها، یک گرایشی پیدا کرده بود، همین انگلیس‌هایی که او رو سر کار آورده بودن آمدن او رو دستش گرفتن، گفتن که اخراج، او رو تبعید کردن و پسر لایق او رو به جای او نشوندن و همون سیاست‌ها ادامه پیدا کرد. محمد رضا هم همون راه پدر رو رفت، یعنی سختگیری بر مردم، اختناق شدید داخلی، کمک به بیگانگان در تصرف منابع ملی ایران عمدتاً نفت و ذلت در مقابل سیاست‌های بیگانه. حالا شما این حرفا رو یه وقتی ماها میگفتیم، بعدها که کتاب‌های خاطرات خود خانواده پهلوی و کسانشون و نزدیکانشون منتشر شد، دیدیم همین حرفایی که ما میدانستیم و میگفتیم اونا خودشون اقرار میکنن به این حرفا. تعیین نخست وزیر با هدایت بیگانگان، با اراده بیگانگان، تعیین نوع خرید تسلیحات، نوع فروش نفت، قیمت هر کدام و بقیه مسائل عمده اداره کشور با اراده تابع اراده بیگانگان و فشار بر مردم هم بیدریق، این وضعیت سیاست اینها بود. کار محمد رضا اینا مهمه، این توجه به این نکات مهمه. کار به جایی رسید که محمد رضای پهلوی برای سرنگون کردن یک دولت ملی که استثناءً با رأی مردم بر سر کار آمده بود، برای اینکه این دولت رو سرنگون کنه، متوسل شد به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که کودتا کنن در ایران، و کودتا کردن و دولت سرنگون کرد. یعنی دیگه از این خیانت بالاتر و آشکارتر تصور نمیشه. این مردم سالاری که شما امروز در ایران مشاهده میکنید، برآمده از قیام ملت ایران در مقابل یه چنان وضعی است. ملت ایران هرگز دخالت در امور اداره کشور رو تجربه نکرده بود، آزمایش نکرده بود. انقلاب اسلامی این رو هدیه کرد به ملت ایران، به دست امام بزرگوار و برجسته بی‌نظیر ما. قدر این رو باید دانست، این مردم سالاری، این حضور مردمی. ما در جمهوری اسلامی در این 40 و چند سال ده‌ها انتخابات داشتیم. انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، انتخابات خبرگان رهبری و همه همراه با رقابت، با سلامت، با حضور پر انگیزه مردم، گاهی بیشتر گاهی کمتر. این در درجه اول اهمیت این قرار نداره. اونی که در درجه اول اهمیت قرار داره انگیزه دار بودن مردمه. مردم با انگیزه میان پای صندوق رأی و رأی میدن و این اتفاق همواره افتاده و وجود داشته. به حمدالله انتخابات اخیر هم به خوبی انجام گرفت. رئیس جمهور شایسته‌ای رو مردم به حمدالله انتخاب کردن. بیاناتی که امروزشون اینجا کردن متقن و عمیق و حاکی از پایبندی به مبانی حقیقی مردم سالاری اسلامی است. امیدواریم انشاءالله خداوند کمک کنه به ایشون. همه ما باید کمک کنیم در حد خودمون که بتوانن ایشون و دولتشون این کارهای بزرگ رو انجام بده. خب این عرایض ما در مورد اصل قضیه. چند تا توصیه بنده میخوام عرض بکنم. این توصیه هم به دولت است و مسئولینی است که انشاءالله در جایگاه های مهم مسئولیت قرار خواهند گرفت، هم به عموم ملت است و همه ما به خود ما توصیه میکنیم. توصیه اول این است که من عرض میکنم کشور ما کشور بزرگی است، ملت ما ملت بزرگی است. در میان ملت ما کسانی که صاحب فکرند، صاحب ابتکارند، صاحب تجربند، صاحب آراء جدیدند بیشمارند. وقتی انسان پای صحبت این و آن مینشینه، اینقدر حرف نو، فکر نو، ابتکار نو در سخنان گوناگون افراد در قشرهای مختلف میشنوه که شگفت زده میشه. پیشنهادهایی که به صورت مکتوب میدن، حرفایی که حضوری میزنن، اون چه به عنوان اعتراض میگن، اون چه به عنوان پیشنهاد میگن، همه برای انسان از این جهت مژده است که نشون دهنده فکر نو، ابتکار نو، تجربه خوب و راهگشایی برای آینده است. این کشور ماست. من عرض میکنم این یک ثروت عظیم ملی است. از این باید استفاده کرد. دولت محترم و رئیس جمهور محترم انشاءالله برای مردم، با مردم، در میان مردم از این ظرفیت عظیم مردمی استفاده کنند و از اون برای رسیدن به اهدافی که ذکر کردند و راهی که میخوان برن بهره بگیرن. در کنار این فرصت‌های انسانی، البته ثروت‌های طبیعی و مادی ما هم وجود داره که اون هم فراوانه. ثروت‌های طبیعی کشور ما خیلی بیش از اون چیزی است و اون مقداری است که ما تا به حال از او بهره گرفتیم و استفاده کردیم. خیلی بیشتر از این هست. ما می توانیم کارهای بزرگی رو به اتکای این منابع انسانی و ثروت انسانی و ثروت طبیعی انجام بدیم. شرطش این است که همت بلند داشته باشیم، کارها رو به جد دنبال کنیم، همکاران خوبی رو انشاءالله ازشون انتخاب کنیم. این توصیه اولمون. توصیه بعدی مربوط به کار جهادی است. من عرض میکنم با روحیه جهادی میشود کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی یعنی چه؟ یعنی خستگی ناپذیر، بیمزد، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفتن. این کار جهادی است. البته چارچوب‌های قانونی و اداری وجود داره، باید رعایت بشه، اما کار جهادی کیفیت است، نوع کار است. 100% کار قانونی می شود انجام داد به صورت جهادی و به غیر صورت جهادی. خیلی ها هستند ظاهر قانون رو رعایت می کنند اما کار پیش نمی ره، کار انجام نمی گیره. آقای رئیس جمهور محترم چند روز قبل راجع به همین که در برخی از بخش‌های اداری ما آدمی نشسته موظف مسئوله اما محصول کار او در صبح تا شب محصول قابل توجهی نیست، محصول به درد بخوری نیست، راجع به این با من صحبت می‌کردن که حرف درستی است. کار جهادی نقطه مقابله این. ما با کار جهادی کارهای بزرگی انجام دادیم در کشور. دفاع مقدس 8 ساله ما با کار جهادی پیش رفت. مقابله با توطئه های پیچیده رنگارنگ دشمن در این 30 سال 40 سال با کار جهادی خونسا شد. توطئه های دشمن. این هم توصیه بعدی ماست. شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه اهل کار جهادی بود. واقعا شب و روز نمی‌شناخت. واقعا دنبال آفرین و احسن برای این همه کاری که می‌کرد نبود. این ما از نزدیک دیدیم، حس کردیم. به معنای واقعی کلمه تلاش می‌کرد، کار می‌کرد. هر اون چه از دستش برمی آمد انجام می داد. خیلی هم نمی فهمیدن، یعنی کارهایی نبود که جلوی چشم مردم باشه، ولی کار می کرد. این هم توصیه بعدی ما که کار جهادی، ورود در میدان مجاهدانه و اجتناب از کنترل از راه دور، اینکه بخواد مدیری از راه دور کارها رو کنترل کنه نمیشه، باید بره تو دل کار. توصیه بعدی تعامل ارکان کشور. بدون این نمیشه کار کرد. مجلس باید به دولت کمک کنه. دولت باید روی حساسیت های مجلس حساب کنه. قوه قضاییه در هر نقطه‌ای که مورد نیاز هست باید حضور داشته باشه، حضور فعال داشته باشه. نیروهای مسلح هر جایی که دولت نیاز داره و مردم نیاز دارن طبق وظایفشون حضور داشته باشه. همه بایستی نقش‌آفرینی کنن. این جلسات رؤسای قوا فرصت بسیار خوبی. بنده توصیه میکنم، قبلا هم به رؤسای جمهور محترم قبلی توصیه کردم، به مسئولان قوا، الان هم به آقایون تشریف دارن اینجا توصیه میکنم این جلسات رؤسای سه قوه و تبادل نظر رو جدی بگیرن. این کار بسیار کار خوبی است. تجربه ما سالهای متمادی از این استفاده کردیم. توصیه بعدی رعایت اولویت هاست. ما البته میدونن همه بنده نسبت به مسائل فرهنگی خیلی حساسم. مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل بسیار مهمی است، شاید بیش از همه چی اهمیت داره. لکن امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است. یه تحرک اقتصادی حساب شده قوی پیگیر مورد نیاز. کارهایی البته انجام گرفته در دولت قبل، کارهای با ارزشی است، باید ادامه پیدا کنه. کارهای دیگری هم باید اضافه بشه. در مسائل اقتصادی هم از زاویه دید مسائل کلان بایستی به مسئله اقتصادی پرداخت. مسئله ارزش پول ملی، مسئله تولید، مسئله سرمایه گذاری، مسئله بهبود فضای کسب و کار، مسائل اساسی و کلی. هم از نظر بهبود وضع معیشت مردم که یک کار فوری و کوتاه مدت، کارهایی رو میشود انجام داد و انشاءالله انجام بگیر. در هر دو زمینه البته کارهایی شده و خوبه که ادامه پیدا کنه. توصیه بعدی مربوط به فضای احساسات عمومی ناشی از انتخابات که مخاطب این آحاد مردم هن، فعالان سیاسی و اجتماعی هن. خب انتخابات طبعا چالش برانگیزه دیگه. افرادی در انتخابات در دو طرف قضیه قرار می گیرن، چالش هایی وجود میاد. نباید به وسوسه های دو قطبی سازی اعتنا کرد و ترتیب اثر داد. این توصیه مؤکد بنده است. نباید احساساتی که در دوره انتخابات افراد رو وادار به مجادله با یکدیگر میکرد ادامه پیدا کن. نگذارید ادامه پیدا کن. خب خاصیت انتخابات اینه دیگه. یکی رأی میاره، یکی رأی نمیاره. این نتیجه انتخابات، انتخابات یعنی همین. یه نفر مورد علاقه شماست رأی میاره، یه نفر مورد علاقه دیگریست رأی نمیاره. مثلا این طبیعیه. این نباید موجب نقار بشه، این نباید موجب اختلاف و شکاف و جدایی بشه. در جمهوری اسلامی سلایق گوناگون، گرایش‌های گوناگون از اول انقلاب تا حالا آمدن بالا رفتن پایین. بعضی رأی آوردن امروز، فردا دیگری رأی آورده. عکسش هم همینجا. یعنی این همین و تلک الایام نداولها بین الناس دیگه. این امتحانه. در همه این انتخابات هایی که اتفاق افتاده بنده عرض میکنم ملت ایران پیروز شده، ما شکست خورده نداریم. اون کسانی که وارد میدان شدن از یک نامزدی حمایت کردن و اون نامزد رأی نیاورد، اینا شکست نخوردن، اینا هم پیروزن. ملت ایران، این جزء ملت ایران دیگه، ملت ایران پیروز. بنابراین اون حالت نقاری که یا دلخوری و دلتنگی که ممکنه حالا در اثنای مجادلات و مباحثات انتخاباتی گاهی اتفاق افتاده باشه، این نباید ادامه پیدا کنه. نه اون کسی که نامزدش رأی آورده است باید احساس اعتلاء کنه، نه اون کسی که نامزدش رأی نیاورده است باید احساسش کسب کنه. هیچ کدوم، نه این اعتلاء میکنه نه اون احساس شکست میکنه. این هم توصیه بعدی ماست که مخاطبش همه فعالان سیاسی و اجتماعی و انتخاباتی و اینا هست. توصیه بعدی، قدرشناسی توان داخلی کشور و تکیه به توان داخلی است. مخاطب این مسئولین محترمن که انشالله زمام امور هدایت کشور و پیشرفت کشور رو، اجراییات کشور رو بر عهده خواهند. به توان داخلی اهمیت بدن. ما می توانیم یک شعار همیشگی باقی بمانه. واقعش هم همینه. این حرف البته به معنای این نیست که ما از توانهای خارجی استفاده نکنیم. هیچ عاقلی این حرف رو نمیزنه. خب باید از همه امکانات استفاده کنیم. امکانات داخلی، خارجی، دوستان، حتی گاهی دشمنان ما یک حرکتی انجام میدن که به نفع ماست، از اونم باید استفاده کرد. استفاده باید کرد، منتها توان داخلی رو ندیده نباید گرفت. هیچ مسئله داخلی رو متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد. این عرض ماست. هر کاری که میتونید در دنیا، در سطح دنیا انجام بدید، انجام بدید. کارهای خوب رو، کارهایی که عزت آفرین شرافتمندان است، انجام بدید. اما از توان داخلی، قدرت داخلی، ابتکارات داخلی غفلت نشود. این تأکید بنده است. مثالهای زیادی البته وجود دارد. توصیه بعدی در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجی است. اولین مطلبی که در باب سیاست خارجی میخوام عرض بکنم اینه، در مقابل امواج و حوادث جهانی و به خصوص منطقه‌ای برخورد کشور برخورد فعال باشد، برخورد اثرگذار باشد، نه برخورد منفعل. مسائل گوناگونی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ پیشرفت‌های و ابتکارات فوق‌العاده و عجیب علمی، مثل هوش مصنوعی مثلا در دنیا اتفاق می‌افته، با این فعال برخورد کنیم، منفعل برخورد نکنیم، اثرگذار برخورد کنیم. غفلت و تغافل از اونچه در دنیا پیش میاد، در منطقه پیش میاد، جایز نیست. هر حادثه‌ای پیش میاد، ما یه موضعی در قبال او داریم. این موضع رو صریح، روشن، با قوت و متانت ابراز کنیم، دنیا بشناسه، بفهمه که ایران اسلامی در این قضیه چی میگه. دولت 13 در این باره تلاش خوبی داشت. خدا رحمت کنه شهید خدمت مرحوم امیر عبداللهیان رو. دیپلمات خیلی خوبی بود، مذاکره کننده خیلی خوبی بود، تلاش و فعالیت خوبی داشت. بنده از نزدیک کارهای ایشون رو میدیدم، خوب حرکت میکرد، خوب کار میکرد. این فعالیت و تلاش انشاءالله بایستی ادامه پیدا کنه. ما در ارتباطات خارجی یکی از حرفا در مورد سیاست خارجی اینه، اولویت هایی داریم. یکی از اولویت های ما همسایگان ما هستن. ما جزو کشورهای دارای همسایگان متعدد هستیم. این از جمله امتیازات یک کشور، حدود 14 تا همسایه تقریبا ما در اطرافمون هست. این امتیاز برای ماست. بایستی ما بر روی روابط با همسایگان کار کنیم، تلاش کنیم. این از اولویت های ماست. یکی از اولویت ها ارتباط با کشورهایی است که میدان دیپلماسی ما رو میتونن گسترش بدن، مثلا کشورهای آفریقا، کشورهای آسیا. اینا میدان دیپلماسی ما رو گسترش میدن، ارتباط با اینها جزء اولویت است. یکی از اولویت ها ارتباط مستحکم با کشورهایی است که در این سالها در قبال فشارها از ما حمایت کردند، به ما کمک کردند، چه در سازمان ملل، چه در غیر سازمان ملل، چه در میدان عمل، همکاری های اقتصادی و غیره از ما حمایت کردند. ما قدرشناسی باید بکنیم، ارتباطاتمون رو با اینا بایستی مستحکم کنیم. این سیاست اولویت دار ماست و از این قبیل این کارهای اولویت داری در این زمینه وجود داره. ما البته اینجور نیستش که یک انگیزه مخالفتی با بعضی از کشورها، مثلا کشورهای اروپایی که حالا من جزو اولویت ها اونا رو ذکر نکردم، این بگیم دشمنی با اینا داریم، نه. علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر می کنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن، با ما خوب برخورد نکرد، در قضیه تحریم ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما. این رفتار بد رو نداشته باشن، البته ما اونم جزء اولویت های ماست، اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت های اونها رو، رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمی کنیم. این هم راجع به این توصیه های ما بود که عرض کردیم. مسئله غزه آخرین مطلبی است که من عرض میکنم. امروز یه مسئله جهانی است. یک روز موضوع فلسطینی موضوع صرفاً کشورهای اسلامی بود. امروز مسئله فلسطین و مسئله غزه یه مسئله عمومی جهانی است. از داخل کنگره آمریکا تا سازمان ملل تا المپیک پاریس تا همه جای دیگه این مسئله امروز انتشار و گسترش داره. رژیم صهیونیستی زشت‌ترین چهره یک باند جنایتکار رو داره از خودش ارائه میده و نشان میده. اینا دولت نیستن. اینا یک باند جنایتکار هست. یک باند قاتل هست. یک باند تروریست هست. ترور و قساوت و جنایت، جنایت‌های عجیب و غریب نصاب جدیدی رو در تاریخ جنایتکاری بشر در دنیا به جا گذاشتن. یه نصاب جدیدی به وجود آوردن. امروز بمب‌های سنگین صهیونیست‌ها بر روی سر کسانی ریخته میشه که حتی یک گلوله شلیک نکردن. کودکان داخل گهواره ها، بچه های 5 ساله، 6 ساله، زن ها، بیماران بیمارستان ها، اینا حتی یک گلوله به کسی شلیک نکردن. بمب رو سر اینا داره ریخته میشه. چرا؟ این جنایت یه جنایت بی سابقه است. قدرت مقاومت روز به روز بیشتر داره آشکار میشه. دشمن صهیونیستی با همه کمک‌های آمریکا، با همه کمک‌هایی که بعضی از دولت‌های خائن به او انجام دادن، نتوانسته نیروی مقاومت رو زمینگیر کنه، نتوانست اونها رو مغلوب کنه. هدفی که اعلام کردن ریشه‌کن کردن حماس بود. امروز حماس با قدرت، حماس و جهاد و مقاومت به طور کلی در فلسطین با قدرت کامل ایستادگی کرده. اونا کاری با اونها نمیتونن بکنن. رو سر مردم مظلوم غزه بمب میریزن. دنیا بایستی در مقابل این حادثه تصمیم جدیتری بگیر. باید جدا تصمیم بگیرن. دولت‌ها، ملت‌ها، شخصیت‌های فکری، سیاسی در عرصه‌های مختلف. وقت با این نگاه آدم میفهمه که چه ننگ بزرگی رو کنگره آمریکا پریروز برای خودش هموار کرد که پای صحبت این جنایتکار نشست و گوش کرد. این ننگ بزرگی است. امیدواریم خداوند متعال ملت مظلوم فلسطین رو پیروز کنه. امیدواریم خداوند متعال ملت عزیز و بزرگ و پر انگیزه ایران اسلامی رو به اهداف والای خودش برسانه. از خداوند متعال صمیمانه درخواست میکنیم که رئیس جمهور جدید عزیزمون و دولتی که تشکیل خواهد شد را تا توفیق بده، کمک کنه بتوانن کارهایی رو که مایلن انجام بدن، دنبالش هستن و اعلام میکنن این اهداف عالی رو محقق کنن انشاءالله و ملت ایران رو سرفراز کنن. از خداوند متعال برای روح مطهر امام بزرگوار، ارواح مطهر شهیدان، روح شهید سلیمانی، روح شهید رئیسی و همراهانشون رو، علو درجات اینها رو از خدای متعال درخواست میکنیم و امیدواریم خداوند ما رو هم به کاروان شهیدان ملحق کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.